آقای دکتر نجومیان بحثشون در مورد سبک زندگی در ترجمه است و به بررسی نشان پیداشناختی سبک زندگی مهاجر می‌پردازد. متشکرم.
خب با عرض سلام مجدد، من چون راجع به ازدواج تخصص ندارم یه موضوع دیگه انتخاب کردم. این 20 دقیقه رو با من باشین و ان شاء الله باز برمیگردیم.
ما ببینید، من بحثم فقط برای اینکه به نظرم میاد با اعضای حلقه بتونیم ارتباطی بین هر گفتمانهامون و در واقع دیگاهمون داشته باشیم. به نظر من دو تا سخنرانی صبح به بحث من مرتبط بود یا میتونست در واقع کمک بکنه به فهم بحث من. یکی صحبت آقای دکتر مهین بود که در واقع اون چهار بچی که از اون مربع به ترسیم کردن رو من به یه شکل دیگه بهش خواهم پرداخت. ایشون عزیزا لاندوفسکی گفتن و من یه شکل دیگه خودم یه مدلی تر کردن. یکیم صحبت های آقای دکتر سجودی بود که رابطه سبک زندگی رو با گفتمان های اجتماعی بررسی کردن و فکر کنم هر دو اینها به بحث من نزدیک میشه. ببینید، من اول از همه میخوام راجع به یک پدیده‌ای که امروز توی حوزه نشانشناسی خب خیلی مطرح شده تو سالهای گذشته به نام فنومنولوژیکال سمیوتیکس یا سمیوتیک یا سمیولوژیکال فنومنولوژی به طور برعکس یا سمیوتیک فنومنولوژی به کار میده. یه صحبت کنم، واقعیتش اینه که آنچه که ما اصلا نشانه، یعنی من اخیرا به این نتیجه رسیدم که آنچه که ما اصلا از اول هم چه رجوع نشانه شناسی میگفتیم نشانه شناسی بوده، همون نشانه شناسی پدیده شناسی بوده. یعنی واقعیتش اینه که پدیده شناسی و نشانه شناسی در اصل با هم یه ارتباط های بسیار نزدیکی داشتن. یعنی حوزه دیدگاهاش از دید مسئله نشانه شناسی که بعد توسط پرس به طور مشخص دنبال میشه و نظری اینترپرتنتفس مشخص میکنه که اصلا این دوتا رابطه بسیار نزدیک داشتن. پس میتونیم بگیم اصلا مسئله نشانه پیداشناسی مسئله جدید نیست. ولی امروز احساس کردم که این مدل شاید به صحبت من کمک بکنه. در چه خیلی خلاصه نظرم رو در این حوزه خلاصه کردم عرض میکنم. ببینید، از دید من نشانه شناسی در رویارویی با پیداشناسی علاوه بر دلالت و نسبت یعنی سیگنیفیکیشن و ریلیشن دو محور مهم دیگه، یعنی اینتنشن که در پیداشناسی بهش میگیم انتفاض یا نیت و اکسپیرینس یعنی تجربه با خودش همراه میکنه. پس در واقع ما به جایی که فقط به دلالت یعنی به سیگنیفیکیشن و ریلیشن بپردازیم که معمولا نشانه شناسی یه سوسوری با همین دیدگاه مطرح میشه، ما دو تا نکته یعنی اینتنشن و اکسپیرینس هم میاریم توی حوزه و من سعی میکنم اینو توی تحلیل امروزم بهش بزنم. به این ترتیب این جمله خیلی مهمه. ببینید، تجربه در آگاهی به صورت نشانه پدیدار میشه. یعنی ما اول یه چیزی رو تجربه میکنیم ولی این تجربه در حوزه آگاهی ما تبدیل به نشانه میشه و این التفات یا نیت ما به اون نشانه است که به نظام نشانه ها معنی و دلالت میده. من سعی کردم توی این جمله تقریبا تمام این اصطلاح ها رو و رابطه‌اش رو بگنجونم. اما بعد می‌گردیم به این خیلی خلاصه سبک زندگی یا شیوه زندگی کردن حالا چه ارتباطی با موضوع ما داره. من اینطور تعریف میکنم، تجربه سبک زندگی در آگاهی یا التفاتی به صورت نشانه پدیدار میشه و سپس دلالت پیدا میکنه. یعنی ما اول باید سبک زندگی رو تجربه کنیم، بعد در یک آگاهی التفاتی او رو تبدیل به نشانهش بکنیم و بعد معنا ازش استفاده کنیم. اینو خلاصه تر به این شکل توضیح خواهم. یک، ما سبک زندگی رو حتما باید تجربه کنیم. پس سبک زندگی اصولا یه امر تجربه‌ایه، experiential هست. دو، ما با التفات یعنی intention نسبت به سه تا حوزه. ببینید، توی مسئله intention توی حوزه میگه سوژه ابژه، سوژه به ابژه التفات میکنه و ابژه هم به سوژه التفات میکنه و این رابطه بر اساس intention این دوتا شکل میگیره. ما اینجا با التفات به فرد، شی یا کنش که اینا در واقع همون ابژه ما میشن آگاهی پیدا میکنه. این فرد، شی یا کنش نشانه میشه، دارای دلالت و ارزش میشه و ما بر این اساس هویت پیدا میکنیم. پس همینطور که میبینید تعریف من از سبک زندگی یک تعریف پدیدارشناختیه. یعنی در سبک زندگی امری نیست که از پیش ساخته اولا باشه ما توش قرار بگیریم یا برعکس بگیم که این یک در واقع انتخاب کاملا فردی و شخصی است. هیچ کدوم از این دو تا نیست. سبک زندگی در یه رابطه التفاتی معنی پیدا میکنه. سبک زندگی همواره در تبادل التفاتی میان سوژه و ابژه تغییر دلالت میده، ارزش میده و هویت میده. من باز این رو به یه شکل دیگه براتون نوشتم. تجربه یک فرد، شی یا کنش، این به واسطه آگاهی التفاتی نشانه میشه و اون تبدیل به سه تا موضوع میشه: دلالت، ارزش و هویت. یعنی هر سبک زندگی یه معنی داره، یک، دو، دارای ارزش هایی است که الان صحبت این ارزش ها مطرح شد. مثلا تو صحبت های دکتر عباسی بایی که میخواستن ثابت کنن که کارشون ارزش گذاری نیست، دقیقا تمامش ارزش گذاری نیست.
شما وقتی دنبال شی ارزشی تو مت میری خودت بیا
من خیلی شام فرصت
بلنگونو میگیرید در بنویزید من حرف بزنم آخرش، حالا میگیدن نگاه کنید.
اما به هر حال سبک زندگی بدون ارزش، یعنی بدون نظام ارزشی نداره.
سبک
زندگی ارزش وابسته به ارزش.
شما وقتی دنبال شی ارزشی تو داستان میرون نظام ارزشی تو تشکیل میده. همین
دلالت، ارزش و نهایتاً این سبک زندگی هویت است. یعنی من انسانی هستم که تعریف من بر اساس سبک زندگی من شکل میگیره و برعکس. در واقع سبک زندگی هویت سازه و هویت های ما سبک زندگی خودش رو برای خودش انتخاب میکنه. یعنی شما یک نوع سبک زندگی انتخاب میکنید که هویت شما رو بازنده میکنه و بعد آره این سبک زندگی بس دارای هویت دلالت و ارزش. من سبک زندگی رو با این ساختاری که باز آقای دکتر مهین بهش اشاره کردن فکر کنم و آقای دکتر سجودی هم اشاره کردن میخوام به این شکل بکنم که سبک زندگی با عزیز من با دو تا الگو شکل میگیره. یکی الگوی زمانی و یکی الگوی مکانی. در الگوی زمانی ما با تداوم انسجام یعنی انسجام یک رفتار یا تداوم یک رفتار یا شی روبرو هستیم که اینجا در واقع ما با الگوی همنشینی مرتبط هستیم. در شکل دوم که اشتراک من اسمشو گذاشتم، ما یه اشتراک رفتاری یا شی مشترکی رو با هم داریم. مثلا آیفون داران، کسانی که با اپل یک باشه اپل همراه میشن، این در واقع نوعی رابطه جانشینی ایجاد میکنه. به اساس پس سبک زندگی از دید من با این دو تا الگو ساخته میشه. سبک زندگی یک رمزگان نمادین یا فرهنگی است. ساحت‌هاش هم میتونه رفتارها، نیازها، مناسبات، خوراک، خواب، مسائل فیزیکی، عاطفی و فکری باشه. خانواده نمونه خیلی خوب شه. ما خانواده رو تعریف میکنیم، کارکرداش و اهدافش و هنجارها و مناسباتش بر اساس سبک زندگی در این خانواده. و نهایتاً سبک زندگی نوعی سامانبخشی به فضا، زمان، مناسبات یا عادات. اما از اینا که رد بشیم، شاخص‌های سبک زندگی یعنی چه چیزای سبک زندگی رو تغییر میدن؟ میتونه مکان، زمان، طبقه اجتماعی، هویت جنسی، هویت نژادی یا سن باشه. من اینجا از این بچه آدورنو رد میشم. آدورنو سبک زندگی رو با مسئله در حوزه سرمایه‌داری با مسئله مصرف یا الگوهای مصرف تعریف میکنه و اعتقاد داره که اصولا فقط سبک زندگی یعنی مصرف کالا، که به نظر من درست نیست و حالا اگر فرصتی بود بعد راجعش صحبت میکنیم. از صبح این من یه نوسانی تو صحبت ها دیدم که بعضی ها سبک زندگی رو خیلی فردی و شخصی و بعضی ها خیلی اجتماعی و گفتمانی دیدم. واقعش اینجوری که من بندوبن در کتابش سبک زندگی رو در هم حوزه سبک شخصی و هم حوزه سبک اجتماعی میبینه و اعتقاد داره که هم انتخاب فردی و هم تحمیل و ساخت اجتماعی بر سبک زندگی تأثیر داره. سبک زندگی نه تنها ارزش هویت فردی بلکه کارکرد پذیرفته شدن در این هویت‌های اجتماعی رو هم جامعه هم داره. ما این سبک زندگی رو انتخاب میکنیم تا پذیرفته بشیم در اون یک کامیونیتی، در اون یک جمع. اما از اینا رد میشم و میرم سراغ بحث اصلی. ببینید من در مورد زندگی مهاجر میخوام یک صحبتی رو اینجا مطرح کنم. اونم اینه که نشانه پیدایش‌شناسی سبک زندگی مهاجر بنا داره تا نشانه های این گونه سبک زندگی رو در آگاهی التفاتی یا نیازمند مهاجر در نسبت با فضای موجودی که توش قرار داره بررسی و تحلیل کنه. من اعتقاد دارم که سبک زندگی برای تجربه مهاجر هم دارای همین مفاهیم فرهنگی، هویت، دلالت و ارزش هست. استراتژی‌هایی که مهاجر با سبک زندگی انتخاب میکنه رو من 4 بخش میدونم. حالا اینجا برمیگرده به اون مربع آقای دکتر مهین. ببینید بخش اول و دوم تقریبا شبیه اون چیزی هست که آقای دکتر موهی میگفتن. من در واقع دو بخش دیگر رو بهش اضافه کردم. بخش اول تفاوته، یعنی ما با تفاوت ایجاد کردن در سبک زندگیمون نوعی تشخیص میدیم، یعنی خودمون رو مشخص میکنیم یا جدا میکنیم از دیگر. در شکل دوم همسانی هست که ما در واقع میپذیریم یا تقلید میکنیم، ولی به قول همی بابا این تقلید تقریبا همان هست ولی نکاملا. یعنی ما هیچ وقت به تمامی، من دارم راجع به تجربه مهاجر صحبت میکنم، یعنی تقلید هیچ وقت به طور کامل اتفاق نمیفته. اصطلاحی که بابا ازش به میمیکری یاد میکنه، میگه میمیکری تقلیدیه که همان هست ولی نکامل. دو تا استراتژی دیگه، یک استراتژی پیوند هست که هیبریدیته هستش که بابا مطرح میکنه، و یه استراتژی دیگه که من در مقالات قبلی هم خیلی بهش اشاره کردم، اینجا هم بهش میپردازم، بحث ترجمتی شاید بیشتر به این بپردازیم در ادامه، یعنی translation که خود کلمه trans یعنی عبور، یعنی انتقال. پس ما به سبک زندگی رو هی ترجمه میکنیم و مهاجر شاید بیش از این که تفاوت ایجاد کنه، حرف اصلی من نیست، بیش از این که تفاوت ایجاد کنه یا همسانی ایجاد کنه یا پیوند ایجاد کنه، در حال ترجمه کردن در واقع سبک زندگی از یه زندگی به زندگی دیگر است. خب در مورد تفاوت و همسانی قبلا یه مقاله رو چاپ کردم تو کتاب نشانشناسی فرهنگی، اومده دوستان میتونن بخونن. اونجا این نسبت میان میزبان و مهمان و اینکه میزبان و مهمان از هر کدوم از دیگری نوعی مطالبه، اصطلاحی که باز ما تو پدیدارشناسی بسیار زیاد داریم، هر شی و ابژه و سوژه مرتب از هم مطالبه میکنن و این مطالبه دو طرفه رو من تر کردم که اینجا دیگه فرصتش نیست بهش نمیپردازم. بخش بعدی پیوند هست که اینجا این نکته رو عرض بکنم که ما اصلا چیزی با عنوان سبک زندگی یک دست نداریم. سبک زندگی هیچ وقت یک دست نیست، حتی وقتی که ما انتخابمون هم پیوند نباشه نهایتا سبک زندگی ما همچه اختلاطیه. اصولا چیزی به نام سبک زندگی خالص اصیل یا یک دست وجود نداره، از دید من حداقل. در حوزه ترجمه ما سبک زندگی رو در فرایند بیپایان ترجمه میان دو نظام نشانی متفاوت، دلالت‌ها، ارزش‌های متفاوت تولید می‌کنیم. یعنی این مرتب مهاجر مجموعه از سبک‌های زندگی هوملندش رو، سرزمین مادریش رو با سرزمین هوست، با سرزمین میزبان، این مرتب بین این دو در حال ترجمه کردن هست. و در واقع مهاجر به این معنی تبدیل میشه به کسی که در واقع ترجمه شده سبک زندگی است، یا سبک زندگی در ترجمه، اصطلاحی که من برای عنوان سخنرانی انتخاب کردم. خب این در واقع این بحث من چقدر دیگه وقت دارم؟
شما کلن
سه دقیقه. بعد ببینید من یک داستانی رو انتخاب کردم برای دوستان که از مجموع داستان هست از خانم جونپالایلی به نام مترجم دردها یا ترجمان دردها. داستان آخر مجموعه به نام سومین و آخرین قاره، داستان زندگی یک مردی هست از بنگال که در دوران جوانی به انگلستان میره، مدتی در لندن زندگی میکنه، پس از قاره اول یعنی آسیا و قاره دوم یعنی اروپا میره و بعد در ادامه کاری پیدا میکنه در دانشگاه MIT و در واقع از اروپا به آمریکا میره. و برای همین هم است که اسم داستان از سومین و آخرین قاره، در واقع حرکت این فرد داستان. زیبایی این داستان، و من پیشنهاد میکنم مثلا این نوع داستان یکی از به نظر من که حالا سالاس تو حوزه نظری مهاجرت دارم کار میکنم، به نظر من یکی از درخشانترین مجموعه ها در حوزه مهاجرت مترجم دردها است. داستان بر اساس سبک زندگی میره جلو، یعنی شخصیت ما از هند که به انگلستان لندن میره، اولین مسائلی که براش پیش میاد تو همین صفحه اول، حمام توالت. هر سه چهار نفرمون یه اتاق داشتیم، همه از یک حمام و توالت استفاده می‌کردیم. به نوبت کاری تخم مرغ می‌پختیم سر میزی که با روزنامه روش را پوشانده بودیم، روزنامه به جای رومیزی، و می‌نشستیم و با دست لقمه برمی‌داشتیم. در طی داستان چندین بار مسئله، خب می‌دونید هندی‌ها با دست غذا می‌خورن، و این مسئله که این حالا این رو توی اون مجموعه التفاتی یادتون بیارم، فرد، شیخ و کنش، یعنی ما رابطه‌مون با فرد، با افرادی که مناسباتمون با اشیایی که داریم و با در واقع کنش ها. اینجا خیلی جالبه که ما یه رابطه رفت و برگشت داریم. این قهرمان ها چون فرصت ندارم مثلا در مورد همین مسئله، اول با دست میخوره، بعد به مرور این دست خوردنش رو میذاره کنار و با کارچنگال میخوره. در پایان داستان، حالا که یه مرد میانسالی شده و در واقع در آمریکا استبلیش شده، جا افتاده، اینها مثلا راگاهی با دوستانش دوباره با دست میخوره، یعنی حرکت مرتب رفت و برگشت میکنه. یا کنش های دیگه که فرصت نداره، مثلا آخر هفته ها پا برهنه با پیژامه توی خانه میبردیم، چای میخوردیم. اشیایی که مثلا در داستان ذکر شده، یکیش مثلا چای دارجیلینگ هستش و اینکه ما از هندوستان با برای خودمون چای دارجیلینگ میاریم و یک به یه شیده که الان خاطرم نیستش. در طی داستان نه تنها خود او در حال ترجمه کردن اتفاقاتیه که توی لندن و توی بوستون داره براش میفته، بلکه به جز این در واقع فرد، افراد دیگه هم همین اتفاق براش میفته. یه خانم پیر 60 ساله‌ای هست که صاحب خانه این مرد هست در آمریکا، و خیلی جالبه که وقتی زن این خانم رو میبینه که با یک لباس ساری خیلی شیکی میاد جلو، بهش میگه که such a lady. کلمه لیدی رو به کار میبره که لیدی با مفهوم فرهنگی، البته اینجا یه خانم، اینجا نوشته عجب خانم مثلا باوقاری هم چیزی، که اون معنی رو نمیرسونه، چون لیدی در واقع او هم داره ترجمه میکنه، یعنی او هم یک مفهوم لیدی لایک، یه زن آمریکایی که به مثلا طبقه بورژوایی تعلق داره رو ترجمه میکنه به یک زن هندی که با ساری و با یک نوع رفتار خاص به اطرافش نگاه میکنه. حرف من اینه که در این داستان، من دیگه چون وقتم تموم شده نمیخوام وقت اضافه بگیرم، خیلی قسمتاشو علامت زده بودم که براتون بخونم. مثلا مسئله عادت که صحبتش از صبح شد و اینکه چگونه عادت سبک زندگی میسازه، راجع به مسئله عادت تو اینجا خیلی مطالب داره، حالا انشالله اگر این به تبدیل به یه مقاله بشه اینا رو توضیح میدم. حرفمو با این میخوام تموم کنم که اتفاقی که توی داستان مجموعه مترجم درهم میفته اینه که ما با شخصیتی روبرو هستیم که سه دنیای مختلف رو یا سه نظام نشانی مختلف رو تجربه کرده و نسبت به هر کدومشون با یک نگاه نیتمند یا التفاتی یا اینترشنال بهشون برخورد کرده، و نهایتا ما در داستانی که ذکر کردم با عبور نشانه ها، تکرار میکنم رو عبور تکیه دارم به خاطر مسئله ترانس بودنش، عبور نشانه ها میان سه دنیا روبرو هستیم. و شاید با این حرف هم میکنم که شاید امروز تجربه همه ما به گونه یک تجربه مهاجر هست در جهان، به خاطر اینکه تجربه های ما از پدیده های عالم دیگر درون مرزهای جغرافیایی یا درون یک گفتمان یک دست که یک چیز خیالی بیشتر نیست جا نمیگیره. متشکرم.